بسم الله. جلسه 11 دهه خرداد 1397. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله و عجل اللهم فی فرج مولانا بقیت الله. عرض میشه که میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رو تبریک عرض میکنیم خدمت آقایون. یه مختصر صحبتی برای عرض ارادت خدمت حضرت داشته باشیم. میدونید که تشیع و خود اهل بیت علیه السلام اون واقعا اوج معارفی که دارن جمع بین عقلانیت و معنویت، جمع بین عقلانیت و تکلیف گراییه و من فکر میکنم که انسان کامل اون کسیه که واقعا میتونه اون عقلانیت رو در اون سطح و معنویت رو در اون سطح واقعا درک بکنه. خب اهل بیت ما سیره عملی که دارن و روایاتی که دارن این نکات رو دونه دونه به ما نشون میدن، البته خصوصا حالا توی سیره عملیشون، توی گفتارشون هم هست، منتها ما متاسفانه توجه نداریم به این نکاتی که در کار اهل بیت هست و حال نتونستیم خودمون رو حتی در اون حد بیاریم و نتونستیم فقهمون رو و معارفمون رو در اون حد بیاریم. اگر کار علمی بکنیم که بخوایم اینها رو استخراج بکنیم واقعا جا داره. خب امام حسن مجتبی علیه السلام یکی از اون کارهایی که با عقلانیت ویژه خودشون انجام دادن همون صلحی بود که حضرت داشتن با معاویه و البته با اون معنویتی که داشتن، خب به خاطر همین صلح مجبور شدن صبر کنن و صبر واقعا حضرت باز نشوندنده اون معنویات حضرت هست در این قضیه صلحی که داشتن و متاسفانه ما خبرهای درستی و تحقیقات درستی هم نداریم که حضرت در این دوران صلح مشغول چه کاری بودن و چه کارهایی کردن و دقت‌های تاریخی لازم رو نداریم. مثلا انواع انفاقات اهل بیت هنوز برای ما روش کار خوبی نشده. خب امام حسن علیه السلام 3 بار فقط در طول زندگیشون حسب نقل کل ثروتشون رو نصف کردن. تأثیر اجتماعی این انفاقا اصلا ما تا حالا کار نکردیم. یا امام امیرالمومنین علیه السلام، خب اون 25 سالی که خونه نشین بودن حضرت مشغول کار اقتصادی بودن و ما اصلا روی اینها فکر نکردیم که حضرات در سخت‌ترین شرایط چجور کار فرهنگی کردن. شرایط حضرات نسبت به ما، شرایط امام سجاد، شرایط امام حسن، شرایط امیرالمومنین نسبت به ما خیلی شرایط قابل مقایسه نیست شرایطی که حضرات داشتن. منتها شما میبینید که ما هنوز تو همین فضا هم نتونستیم کار خوبی انجام بدیم. اگر امروز مثلا این شهوات و اینجور مسائل، فحشا و اینها توی فضای مجازی و غیر مجازی رواج داره، شما ببینید که زمان امام سجاد چه رواجی داشته که ما اگه یکی از این صحنه‌ها رو الان ببینیم شاید مثلا شاید که چه عرض کنم نوع نمیتونن تحمل بکنن و کارهایی که انجام بدیم. ولی شما ببینید که حضرات اون جامعه‌ای که دیگه حتی نقل شده که فقهاش در مجالس غنا و ساز و آواز آنچنانی میرفتن و بزرگان علمی مثلا اسلامی در اون زمان در مجالس ساز و آواز آنچنانی میرفتن که مثل این بوده که شما الان فرض کنید یک مرجع تقلید مثلا در همچی فضایی بره، مثلا یک مرجع تقلید مثلا بره در یک کنسرت مختلطی، بره در یک مثلا کنسرت آنچنانی، اینطور افراد در این فضاها شرکت میکردن، شما ببینید که حضرت چجور در اون فضا خودشونو مطرح کردن که به زین العابدین معروف شدن. مردمی که غرق شهواتن معمولا به اینجور چیزا اهمیتی نمیدن، ولی شما ببینید که حضرت چجور کار کردن که به زین العابدین معروفن. امام حسن هم همینطور. متاسفانه ما این فضا رو نداریم واقعا صلح امام حسن مظهر اون عقلانیتیه که همه کارهایی که اهل بیت میکردن ولی گاهی اوقات بیشتر ظهور پیدا میکنه. صلح امام حسن مظهر اون عقلانیتیه که حضرت در تکلیف گرایی دارن. ما هنوز بعضی از بزرگانمون خودمون مشکل داریم در تکلیف گرایی و عقلانیت، نمیتونیم یا خوب تکلیفمون رو تشخیص بدیم یا طبق موازین شرعی عقلانیت به خرج بدیم. ولی خب حضرت واقعا با این صلحی که داشتن اوج عقلانیت رو در کار سیاسی و در فقه نشون دادن و بعد حسب این کار سیاسی و فقهی که داشتن و صلح کردن چه جور از این فضا استفاده کردن متاسفانه تحقیقات تاریخی خوبی نشده. ولی صلح امام حسن میتونه یکی از مظاهر عقلانیت واقعا ائمه باشه، همونطور که قیام امام حسین یکی از مظاهر تکلیفگرایی واقعا ائمه است که و البته مظهر عقلانیت هم هست. لیستنقض عبادک من الجهال و حیرت الضلال، قیام امام حسین مظهر عقلانیت هم هست، ولی اون عقلانیتی که ما الان مد نظرمونه نه، منظور اون نیست. علی ای حال زوایای زندگی ائمه از منظر عقلانیت و معنویت واقعا قابل کاوشه و این زوایایی که ما توجه نداریم و واقعا من فکر میکنم که تنها کسانی که نزدیک به این افق شدن، یعنی تنها کسی که نزدیک به این افق شد و بقیه رو هم واقعا نزدیک کرد، یک امتی رو نزدیک کرد، یک سلسله از علما رو نزدیک کرد، فقط و فقط امام خمینیه. یعنی کارهای امام خمینی واقعا بعد از ائمه اون عقلانیت و معنویت توامان با هم در سطح بسیار بالایی در کارهای ایشون دیده میشه. بقیه علمای ما خیلی فاصله دارن با امام، خیلی فاصله دارن با امام، خیلی فاصله دارن با امام. اگر ما کسی را در طول کسانی در طول تاریخ تشیع داشته باشیم که در این سطح عمل کرده باشن، معدود انگوش شمار مالک اشتر و به شما عرض کنم که حسب تحقیق مختار خواجه نصیرالدین طوسی و به شما عرض بکنم که این افرادی که حالا بنده میشناسن، ولی دیگرانی رو ما سراغ نداریم که در این سطح مثلا بخوان عمل کرده باشن از حیث معنویت و عقلانیت. واقعا تو اصحاب ائمه هم اونطور سراغ نداریم. شما نگاه میکنید میبینید که از همه روایاتی که دارن یا نقلای تاریخی که هست ما همین چند نفر رو داریم که در این سطوح عمل کردن. خیلی اینا مهمه و توی کارهای سیاسی ما، توی کارهای فقهی ما خیلی میتونه مهم باشه، خصوصا اگر واقعا یه تحقیقهای خوبی باشه. خب بگذاریم، عرض میشه که بحث نهمی که ما رسیدیم عوارض حکم قانونی هست. ایشون عوارض حکم قانونی رو چهار صفت، صفات حکم قانونی رو چهار صفت راجبشون بحث میکنن. یکی اطلاق و تقییده که میفرمایند الاطلاق و تقیید فی مرحله ثبوت، اطلاق و تقیید در مرحله ثبوت به نظر للموضوع اول متعلق، به اینکه به موضوع نگاه کنیم یا به متعلق نگاه کنیم، و تقابل الاطلاق و تقیید و این بحث که تقابل اطلاق و تقیید آیا تقابل تضاد یا تقابل ملکه و عدم ملکه است یا تقابل سلب و ایجابه. این یکی از عوارض بحث حکم قانونیه که از نظر ایشون باید بحث بشه. بحث دیگه‌ای که بعد از نظر ایشون بحث بشه اینه که آیا تضاد بین احکام خمسه تضاد حقیقیه یا تضاد اعتباریه یا تضاد عرضیه که به اعتبار مرحله مبدأ و منتهی است. ایشون میفرماین این بحث، فرع این بحث که تضاد بین احکام خمسه چیه، میشه بحث حول امکان اجتماع امر و نهی، یا اینکه بحث اجتماع زدان که آیا ممکنه یا ممکن نیست، یا امتناع زدان. و بحث بین و بحث حول بین کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی اگر اینا تضاد داشته باشن. اینم از نظر ایشون یکی از مباحثیه که مرتبط به عوارض حکم قانونیه. بحث بساطت و ترکیب بحث دیگه‌ایه که ایشون میگن که اینم باز مرتبط به عوارض حکم قانونیه، که میفهمم بحث میشه حول حقیقت بعضی از اعتبارات قانونی، آیا این اعتبارات قانونی بسیطن یا مرکبن، که مثلا وجوب اون وقت چی میشه؟ طلب فعل با منع از ترک، همونطور که قدما میگن. ایشون یه این نظریه دوم الزام به فعل باشه، مثلا وجوب یعنی الزام به فعل، نظر بعضی از متأخرین اینه. نظریه سوم اعتبار فعل بر ذمه مکلف، وجوب یعنی اعتبار فعل بر ذمه مکلف، این نظر محقق ناینیه. تعبیر مدرسه هم میکنه ایشون، تعبیر مکتب نمیکنه، تعبیر مدرسه، حالا اگه دقیق باشه تعبیر مقرر که به نظر میسه دقیقه. یا اینکه به معنی لغویه، وجوب به معنی لغویه و همون ثبوته که یه امر بسیط هم هست، که این نظر محقق عراقیه. یا نظر خودشون که میفرمایند، نظرش خودشون این هستش که اعتبار مستبطن برای حکم جزایی، وجوب یعنی اعتبار مستبطن حکم جزایی، یعنی یک قانونی وضع شد که اگر این قانون را انجام ندهی عقاب دارد، اگر انجام بدهی ثواب دارد، اگر انجام ندهی تبعات قانونی دارد، اگر انجام بدهی تبعات قانونی دارد. منظور اینه که باز حالا البته این تعبیر من، خود ایشون میگن ای ان الوجوب، صفحه 54، هو البعث المستبطن للوعید علی الترک، وجوب اون برانگیختنیه که در بردارنده وعید، میدونید دیگه، یعنی عقاب جزا، در بردارنده عقاب بر ترکه. حرمت چیه؟ حرمت یا زجر المستبطن للوعید علی الفعل، حرمت اون زجریه که در بردارنده عقاب بر فعل. استحباب چیه؟ هو البعث المستبطن للوعد علی الفعل، اون بعثیه که در بردارنده وعده پاداش برای فعله. و کراهت اون زجریه که در بردارنده پاداش برای ترکه. این نظریه ماست در بحث حقیقت بعضی از اعتبارات قانونی، شون نظرشون اینه. خب بحث چهارمی که مطرح میشه حول عرضش خدمتون که عوارض حکم قانونی، بحث حرکت اشتدادیه، چون بحث و بعض الاصولیون فی امکان الحرکه فی اعتبارات، بعضی از اصولیون از امکان حرکت در اعتبارات بحث کردن. یعنی چی؟ به معنی ان الحرکت الاشتدادیه فی مراتب الوجود الخارجی ممکنه و واقعه، به این معنی که اشتداد در مراتب وجود خارجی ممکن و واقعه. فهل تتصور هذه الحرکه فی اعتبارات ام لا، آیا این حرکت در اعتبارات هم ممکنه؟ همونطور که ما در وجود شدت و ضعف داریم، در وجود اعتباری هم ممکنه شدت و ضعف داشته باشیم. فیکون الوجوب ضعیفاً ثم یصبح مؤکداً ام ان ذالک، پس این وجوب ضعیف باشه، اول ضعیف باشه در مرحله ضعف باشه بعد مؤکد میشه، ام ان ذالک تابع لمقدار اعتبار، یعنی اینکه تابع مقدار اعتبار باشه. فاذا اعتبره المولا مؤكدا فهو كذلك، اگر مولا این وجوب رو مؤكد اعتبار بکنه ما برداشت وجوب میکنیم، اگر مؤكد اعتبار نکنه برداشت استحباب میکنیم، اگر مؤكد نهی و اعتبار بکنه برداشت حرمت میکنیم، اگر کمتر از اون تاکید باشه برداشت کراهت میکنیم. و الا فلا تعقل فيه الحركه الاشتدادیه، یا اینکه نه اصلا حرکت شدت و ضعفی در این اعتبارات قانونی معقول نباشه. بحث دهم از نظر ایشون وسائل و ابراز الحکم القانونیه، وسائل ابراز حکم قانونیه و هیه ما یسمی فی الاصول به صغریات اصالت ظهور. این همون بحثاییه که در اصول بهش میگن صغریات اصالت ظهور، مثل بحث خود ظهور مشتق در اعم یا خصوص متربصه به مبدا، بحث خود ظهور صیغه اعم و مادهش در وجوب نفسی عینی تعیینی، بحث خود ظهور صیغه نهی و مادهش و صیغه فعل مضارع و ماضی و جمله اسمیه، فارق حقیقی بین جمله خبری و انشاییه، بین اطلاق حقیقی و مجازی، مباحث عام و خاص و مطلق و مقید و منطق و مفهوم و اینها و امثال و ذالک من الوسائل الکلامیه و الخطابیه التي يتخذها المقنن و الجائل، همه وسائل کلامی و خطابی که قانونگذار یا جعل کننده اینها رو به کار میگیره، لابراز الحکم القانونی من خلالها، تا اون حکم قانونیشو از خلال اینها بگه، یا با صیغه امر یا با جمله خبریه یا با به شما عرض بکنم چیزای دیگه. خب الهادی اشر وسائل استکشاف القانون، وسائل کشف قانون چیه؟ وسائل استکشاف القانون و تحدید نوعه و درجته و مقدار و شمولیته، وسائل کشف قانون و مشخص کردن نوع، درجه و مقدار شمولیتش همون وسائل ابراز سابقه است، لاغی، یعنی همون بحث دهم صغریات اصالت و ظهوره. کشف قانون از راه همون مبرزات قانون ممکنه، راه دیگه‌ای نیست. از ثانی عشر توثیق الوسائل، بحث توثیق وسائل. حرف ایشون چیه؟ انه لا یمکن للانسان ان یستند لقانون فی مقام العمل، این که ممکن نیست برای انسان که استناد بکنه به قانونی در مقام عمل، حتی یسق به ظهوری و صدوره، آدم باید مطمئن باشه که این قانون صادر شده و ظاهر شده و صادر شده. فهناک عنصران لابد من التأكد من حصولهما، دو تا عنصره که باید تأکید بشه از حصولشون، یکی اون و هما عنصر ظهور للخطاب فی القانون الکذایی، عنصر ظهور در خطاب برای قانون کذا، و عنصر سند و ثبوت، عنصر سند و ثبوت، و الا فلا یکون العمل بذالک حجتون حجتن اندل اغلا، عمل به اینها حجت نزد اغلا نیست. چرا؟ لأنه عملون به غیر علمه، بخاطر اینکه این عمل به غیر علمه. فاما عنصر ظهور فبعد احرازهی بالوجدان، اما عنصر ظهور بعد احراز وجدانیش تجری قاعدت و حجیت و ظهور التي بحث الاصولیون فی اصل ثبوتها و حدودها، در اصل حجیت ظهور و محدودی حجیت ظهور اصولی ها بحث کردن، و اینکه حالا شامل مقصودین به افهام میشه، شامل کسایی میشه که فقط تو مجلسن، یا شامل اونا نمیشه و اینا، از این حرفا. اما عنصر ثبوت و صدور، اما عنصر ثبوت و صدور فقط بحث عنه الاصولیون و قسم الحجه لحجت ذاتیه و عرضیه، بحث عنصر ثبوت و صدور اصولیون ازش بحث کردن و تقسیم کردن حجت رو به حجت ذاتی و حجت عرضی. فل اولا هی العلم که همون قطع باشه، و ثانیه از ظن المعتبر به دلیل شرعی امضایی او تأسیسی، دومی که حجت عرضی باشه ظن معتبره که با دلیل شرعی امضایی و تأسیسی، مثل خبر ثقه و خبر موثوق و شهرت و اجماع منقول و ظن انسدادی بنا بر کشف و اصالت و ظهور و اینها درش بحث میشه. اینم بحث دوازدهم. بحث سیزدهم چیه؟ بحث تعارض اثباتی و ثبوتی بین احکام قانونیه. خب تعارض اثباتی منظور چیه؟ فل مقصود بهی التعارض الغیر المستقر المتحقق فی مرحله الاثبات بدون سرایت به مرحله ثبوت. اون تعارضی که تو مرحله اثبات، تو مرحله ثبوت نیست، که تعارض بین العام و الخاص، مثل اینکه یه عامی گفته شده یه خاصی هم گفته شده، در ثبوت عام معلوم بوده، خاص هم معلوم بوده، عموم معلوم بوده، استثناش هم معلوم بوده، ولی مطلقه و المقید و العامین من وجه مع اقواییت احد ما ظهورن علال آخر و ناسخ و المنسوخ و الحاکم و المحکوم و المنطوق و المفهوم، اینا تعارضای اثباتی هست. و المقصود تعارض ثبوتی چیه؟ استقرار و تعارض بین دلیلین، این که مستقر بشه تعارض بین دوتا دلیل. به حیث و یعد و تنافی هم بین مدلولن بزداد، یکی میگه این کارو بکن، یکی میگه این کارو نکن، اینطوری. و بین دالین بالعرض، بین اونایی که مدلول بزداده و بین اونایی که مدلول بالعرضه. حالا الان دقیقا منظورشون از مدلول بزداد و مدلول بالعرض چیه من نمیدونم. فیق هست و فی علم الاصول ان المرجحات لعهد المتعارضین من حیث سند اول مضمون اول جهه و علا فرض تکاف و اهما فحل نتیجه هیت تساقط و رجول الاصل العملی ام تخییر بینهما و سیعتی بحث و ذالک. در علم اصول بحث از مرجحات دوتا متعارض میشه از حیث سند و مضمون و جهت و اینها، و اینکه اگه این دوتا مساوی بودن آیا تساقط میکنه بر رجوع به اصل عملی بکنیم یا اینکه وظیفه تخییر بین دوتاشه. بحث چهاردهم التنافی بین القوانین فی مقام العمل و تطبیق، تنافی بین قانون در مقام عمل و تطبیق. منظورشون چیه؟ ان تنافی بین القوانین اما فی مرحله الجد، تنافی بین دوتا قانون یا در مرحله جد. و سبق وقت سبق بحثو فی اقسام تعارض، بحثش در اقسام تعارض اومد، یعنی همین بحث قبلی تعارض ثبوتی و اثباتی بین احکام قانونی. و اما فی مرحله تطبیق و عمل یا در مرحله تطبیق و عمل، در مرحله جد قانون نیست. و هو المسمى به بحث تزاهم، این همون بحث تزاهمه. الذي يبحث فيه عن ترجيح الاهم من المتنافيين على المهم و ادا فرض التصافي فالوظيفه هي التخير. اون همون چیزیه که بحث از تزاهم میشه درش، از ترجیح یکی از دوتا متنافیین بر مهم، و اگه تساوی داشتن وظیفه تغییره. وقد سغنا، فکر کنم بعد اینجوری باشه، یا سغنا، ما خلاصه منظور اینه، ما این بحث رو در قالبی ریختیم و قد حالا میگم سغنا سغنا هازل بحث، شاید هم سغنا باشه ها، ساغ یسیق و سیغ احتمالا باید سغنا باشه، سغنا هازل بحث به سیاقت اخرى، ما این بحث رو در یک قالب دیگه ریختیم. و چیه؟ و هیل بحث حول دخالت قدره، بحث در حول دخالت قدرته. فهل هی دخیلتون فی مرحلت الجل، آیا قدرت در مرحله جعل دخالت داره؟ چون میدونید دیگه، میگن آقا تکلیف شروط عامه داره، از شروط عامه تکلیف چیه؟ یکیش قدرت، بلوغ، قدرت، عقل، اینا شروط عامه تکلیفه. خب یه دقت جالبی کردن ایشون، آیا این قدرت در مرحله جعل در نظر گرفته شده؟ یعنی اصلا کسی که قانون نیست، قادر نیست، قانون براش جعل نمیشه، یا نه در مرحله تطبیق قانون جعل میشه اما چون اینها قادر نیست، اونجا براش در مرحله عمل به قانون چیزایی در نظر گرفته میشه. بسیار بحثای مهمی. حالا ما برسیم در این که این چینششون اصلا چه فضایی درست میکنه، اون وقت شاید بهتر تون توضیح بدیم. فهل یه دخیلتون فی مرحلت الجعل، آیا قدرت در مرحله جعل دخیله؟ ام فی مرحلت الفعلیه، یا در مرحله فعلیت شارع قانون رو جعل میکنه؟ اما یک کسی که رو تخت افتاده قطع نخائه، دیگه جهاد به این واجب نمیشه، فعلیت پیدا نمیکنه. ام فی مرحلت تنجز، یا نه در مرحله تنجز فعلیت هم پیدا میکنه اما دیگه به این آقا اصلا منجز نیست. ام انها غیر و دخیلت اصلا و انما العجز مانع من التنجز، یا اینکه اصلا دخیل نیست و عجز مانع از تنجزه. کما یراه بعض الاعاظم، دوباره تعبیر بعض الاعاظم کردن از امام تهذیب الاصول صفحه 308 آدرس دادن. مرحله جل که معلومه دیگه، اونجا اصل
ایشون از فعلیت همون
چهار تا اسم معنی خونده،
یا فعلیت
فعلی
همون تنجز.
فعلیت یعنی تنجز، اونو
نمیدونم.
الان این که فرق مرحله فعلیت و تنجز چیه، منم چیز تو ذهنم نیست، حالا قبلا که قطعا خوندیم ولی من چیزی تو ذهنم نیست، اما این سبکی که ایشون چیدن، این که در مرحله قانون این مرتبط باشه، یعنی تو تو قسم میدونید چندم میفته؟ در مرحله قانون. بله تو بحث انا تو در بحث مراحل قانون میفته. یعنی قدرت در مثلا مرحله اقتضا اصلا در نظر گرفته میشه یا نمیشه طبق بحث ایشون؟ میدونم مرحله فعلیت و تنجز رو دارن، این که نمیخوام بگم ندارن. آها اینم خودشون دارن. حالا اصلا میخوام بگم که بحثشون میره تو اونجا، یعنی قدرت در مرحله اقتضا در نظر گرفته شده یا در مرحله فعلیت و تنجز. تنجز همون وصول حکم به مکلفه.
همون مرحله فعلیت همون اقسام برمون باقرون رو این هاست. معمولا فعلیت همون تنجز میگیرن، یعنی تو صحبت های
حالا این بحث قرار ایشون بحث تزاحم رو در مرحله تنافی بین قوانین در مقام عمل میدونه. این خیلی بحث مهمیه. خب بحث 15 تعیین القانون عند قصور الوسیله. بحث 15 بحث آخر اینه که ما قانون رو وقتی که اصلا وسیله نموشه مشخص بکنیم. ازالم تتحقق یعنی چی؟ ازالم تتحقق الوسیلت الاعلامیت الکاشفه عن القانون. اگر محقق نشه وسیلهی که اعلامی باشه، اعلام کننده باشه و کاشف از قانون باشه، حالا امال فقده ها یا این که به خاطر این که آقا اصلا چیزی به ما نرسید، او اجماله ها که اینا هم شیخ بحث میکنن که دیگه ناران بحث میکنن که جای براءت در مورد فقده یا اجمال یا چی، یا حالا به خاطر اجمال قانون، او تعارض ما و وسیلت اخرى، یا اینکه همطور که گفته شد دو تا قانون اومده اصلا کاملا با اون تعارض داره، یکی میگه واجبه یکی میگه حرامه. فاذا فما هو القانون المطبق حين اذن، اون قانونی که بعد خلاصه طبقش عمل بشه چیه؟ فتارتن لا یکون هناک علم اجمالیون و تارتن یکون. ایشون دو قسم میکنه، گاهی اوقات علم اجمالی داریم گاهی اوقات علم اجمالی نداریم. فاذا لم یکون هناک علم اجمالیون فهل احتمال و تکلیف منجزون ام یختص ذلک به قوت الاحتمال. پس اگر علم اجمالی نبود آیا احتمال تکلیف منجز است؟ یعنی چی؟ احتیاط باید بکنی. یعنی احتمال میدی که شرب توتون حرامه، بعد احتیاط بکنی، این منجز میشه. ام یختص ذلک به قوت الاحتمال، یا اینکه مختص جایی که قوه احتمال بالا باشه. حالا یه سیگار بکشی فوقش یه چند زودتر میمیری، یه چند سال زودتر میمیری، 10 سال 15 سال مثلا زودتر میمیری. ضرر بحث سیگار بحث دقیقیه دیگه، بحث ضرر تدریجیه. تو سیگار ضرره، نه که ضرر آنی هم نداره، ولی ضرر آنیش که آدم نمیکشه، بحث ضرر تدریجیه. مثل اینکه مثلا آدم یه سم میبخوره، این سمه ولی مثلا تو طول 20 سال اثر بکنه، آیا خوردن این حرامه مثلا؟ او اهمیت هم یختص ذلک به قوت الاحتمال، یا اینکه این مختصه به جایی که قوه احتمال بالا باشه. مثلا شما یه کاری انجام بدی، این کاری که میخوای انجام بدی باعث مرگت میشه. مثلا یه مایه هست سمه، نمیدونی که آقا این سمه یا سم نیستش، حالا بگی آقا من براءت جاری میکنم میخورم، این خیلی این احتمال قابل رفع نیست پیش عقلا، توجه میکنی؟ او اهمیت المحتمل، یا اینکه نه احتمال چیزی که قدر محتملش بالاست، مثل دماغ، مثل خون. مثلا من یه کاری بکنم ممکنه یک کسی یه حرفی بزنه یک کسی کشته بشه، خب این احتمال داره کشته بشه، من 5% 10% احتمال داره کشته بشه، ولی خب کشته شدن خیلی بالاست، 10% قدر احتمال کشته شدن که محتمل باشه بسیار بالاست. به این همه اعتنا میکنم، من یه حرف بزنم یک کسی کشته شه، این که درست نیست. خب و این کان الاحتمال ضعیفن، اگرچه که احتمال ضعیف باشه اما قدر محتمل بالا باشه. و هذا هو البحث البراءه والاحتیاط، این بحث براءت و احتیاطه. یه وقتی آیا احتمال تکلیف منجزه؟ من صرفا احتمال میدم شوربه تخم حرامه بعد انجام بدم، یا نه اگه قدر احتمال بالا بود این منجز میشه نمیتونم انجام بدم. مثلا اینکه عرض کردم مثلا سمه من بخورم، یه مایه هم جلومه، علم اجمالی هم نیست، یه مایه جلومه، دو تا مایه نیست که بگیم یکی سمه یکیش نیست، دو تا یه مایه جلومه، احتمال سم میدم که سمی که بخورم میمیرم. مثلا آیا من جایز بخورم؟ میدونید مثلا ممکن پیش بیاد، فکر نکنید پیش نمیاد، بگی بحثای فرضی میشه. مارمولک ها، بعضی از مارمولک ها میگن سمی توی بدنشون هست که اینا مثلا اگه تو غذایی بیفته کسی بخوره میمیره. خب حالا یه این پیش اومده، این که میگن پیش اومده ها، تو جبهه یه مارمولکی توی غذا دیده بودن، یه غذا مثلا 400-500 نفر، اتفاقا فرمانده رو صدا کرده بودن که آقا این یه مارمولک افتاده. میگن بعضی از مارمولک ها اینطوریه، چکار کنیم ما این غذا رو بدیم سربازا؟ 400-500 نفر میگن بمیرن، ندیم سربازا چکار کنیم؟ البته اون فرمانده این چیزا رو نمیدونسته، غذا رو خورده بوده، یه نیم ساعت بعد دیده بوده هیچیش نشده، گفته خب بدید به سربازا. واسه براءت رو نخونده بوده که الان اینجا قدر احتمال قدر محتمل اینا تکلیف منجز اینا کدومه. میخوره فرمانده، میخوره میگه آقا مشکلی نداره، نیم ساعت بعد میگه بدیم به سرباز. خب و اذا کان هناک علم اجمالیون، اگر اینجا یه علم اجمالی باشه، فاما ان یقوم علی اصل تکلیف، این بحث قدر قوه احتمال بحث زیاد پیش میاد، بحث واقعا زیاد پیش میاد. مثلا یه حرف بزنن مثلا زندگی افراد به هم بریزه، حالا شبهه داره این حرف مثلا حلاله یا حرامه، مثلا احتمال به هم ریختن زندگی فرد هست، حالا هم قدر محتملش مهمه که ارض و آبروه، هم احتمالش فرض کنیم مثلا 60-70% میده که این مسئله رو بگه زندگی طرف به هم میریزه، آیا باید بگه یا نباید بگه. مثلا دیده که زنش با نامحرم دیگه هست، یقین کرده زنش با نامحرم، مثلا زن یک بند خدایی با نامحرم دیگه ارتباط داره، حالا من اینو بگم هم احتمال زیاد میدم که زندگی فرد به هم بریزه، از اون طرف هم قدر محتملم که اعراض باشه بالا. واقعا اینجا باید چی کار کرد؟ امروزه که خیلی پیش میاد، ما این تبلیغی که تهران میریم یکی از سوالای زیاد همینه که میدونن که ما فهمیدیم فلان خانوم با یک مرد دیگه ارتباط داره، یقین کردیم، بعد چیکار کنیم؟ خیلی میپرسن، متاسفانه به خاطر همین فضای خرابی که هست، مسائل محرم و نامحرم که هیچ، مسائل ارتباطهای خلاف شرع بین کسایی که زن دارن یا شوهر دارن خیلی زیاد شده. حالا این چیزی که ما میبینیم، یعنی اقلا من تو این 3 ساله انقدر به مراجعه کردن که دیگه واقعا حالم بد شده بعضی از اوقات. خب یا حالا به این سر اذا کنه هناک علم اجمالیون، یا اگه اینجا یه علم اجمالی باشه، فاما ان یقوم علی اصل تکلیف، یا اینکه قیام بر اصل تکلیف، مع دورانهی بین المحظورین، با اینکه دوران بین دوتا محظور داره، و هم الوجوب و الحرمه، و هازو مورد اصالت تخیر، او مع دورانهی بین الاقل و الاکثر، و هم مورد اصالت براعه، و اما ان یقوم علی تکلیف معین مع الشک فی الفراق من حین العمل فهذا مورد اصالت الاشتغال. و تنقسم الاصول للاصل العملی صرف، اصول تقسیم میشن به اصل عملی صرف و الاصل التنزیلی و اصل المحرز و سیعت البحث انها. اینم یه بحثیه که شده که بحث اصل عملی صرف، بحث اصل تنزیلی و بحث اصل محرز. کما یقع البس فی کن الاستصحاب من الامارات اول اصول، آیا استصحاب احراز از واقع داره یا نه یه امری صرفا جعل شده برای اینکه شما دیگه نمیدونید تکلیف چی انجام بدی. و فی عدم حجیت مثبتات الاصول العملیه و فی تعیین الوظیفه عند تعارض الاصول بعضا مع بعض الاخر، هازا تمام الکلام موجزن حول و منهج ابحاث علم الاصول و طریقت و تبدیبهی و ترتیبه. این صفحه 57 میفرمایند تمام کلام به صور خلاصه حول روش بحث علم اصول، بحث های علم اصول و روش تبویب و ترتیب. و هو کما تراه، و اون همطور که میبینی، لا تختص فائدته به مجال. این تقسیمی که میبینی فائدش مخصوص فقط مجال استنباط حکم شرعی نیست. لا تختص فائدته به مجال استنباط حکم شرعی من ادلت المقرره به حیث لا یکون نافعا الا للفقها. این تقسیم و ترتیبی که میبینی فائدش مختص به زمینه استنباط حکم شرعی از ادله مقرره نیست، به طوری که فقط به درد فقها بخوره. بله هو مفیدون، بلکه این مفیده حتی فی المجالات القانونیه. قبلا هم ایشون گفت که ما باید یه جوری بریزیم که عصری باشه، قابل ارائه به دنیا باشه، بلکه این مفیده حتی در مجالات قانونی ایزن کل قضا، مثل قضا و محامات و سایر البحوث. محامات نمیدونم یعنی چی، و سایر بحث های حقوقی. فلا یستغنی عنه باحث قانونی. این طور که ما علم اصول رو ریختیم به درد حقوقدانا هم میخوره، فقط به درد فقها نمیخوره، به درد حقوقدانا هم میخوره، چون بحث در مقام عمل، بحث در مقام تعارض اثباتی و ثبوتی و اینا، این بحث ها بحث هایی هست که به درد میخوره. هازا تمام الکلام در قسمت اول در مکتب شناسی اصولی که ما فقط بیان بکنیم نظرات آیت الله سیستانی رو. حالا میخوایم اون مطالبی که به ذهن میرسه رو عرض بکنیم در این بخش. میخوام اون مطالبی که به ذهن میرسه رو بحث بکنیم. شما قبلا گفتیم اول چرا مکتب اصولی آیت الله سیستانی رو انتخاب کردیم و تفاوتش چیه، اونایی که ساب مکتبن تفاوتشون چیه، و سه تا نکته رو که ما گفتیم که چرا، دو تا نکته گفتیم که چرا ایشون انتخاب کردیم. محورهای بررسی هم گفتیم، یکی ناموری ساختاری، یکی فلسفه و تعامل و نگاه به فلسفه، و بحث عرف و نگاه به واقع. حالا من میخوام این بحث همین ناموری ساختاری و ما اینجا اون مقداری که میشه یه مقدار روش بحث بکنیم. من نکته اولی که میخوام عرض بکنم این استش که اصلا چرا بحث ساختار علم اصول مهمه. چون میدونید معمولا آقایون اهمیت به ساختار علم اصول نمیدن، حتی اگه ساختار و چینش ساختاری هم داشته باشن، صرفا میگن این چینش هست، این نوع چینش هم هست و میشه این طور هم چینش داد، یا این سنخ مسائل در علم اصول هست. یعنی بیشترم البته بحث چینش ساختاری نیست دا. یعنی ما از همین اصول فقه نوین که نمیدونم جلسه چند بود ما ساختارهایی که در علم اصول داده شده خوندیم، شما وقتی نگاه میکنید بیشتر بحث ساختار نیست، غیر از شهید صد که یه مقدار بحث ساختار دارن و خود شیخ که ساختار رو به طور کلی چیدن و بقیه تابع شیخ هستن، بحث ساختار نیست، بیشتر بحث سنخ مسائل علم اصوله. مثلا بعضیش ادله احراز وجدانیه، بعضیش نمیدونم چنینه چنانه. نگاه کنید ما اینجا
ساختار اصول به لحاظ سنخ مسائل،
بله بیشتر اینطوری بحث کردن، ساختار اصول به لحاظ سنخ مسائل،
ساختار همیشه باید یه لحاظی باشه،
درسته. میخوام عرض بکنم که تفاوت این نوع نگاهی که شیخ نگاهش این نبوده، حالا من اینطور نبوده، نه اینکه نبوده، ولی حالا عرض میکنم اجازه بدید من اون چیزو پیدا بکنم، اینجا پیدا میشه. آها چجوری میشد؟ آها تقسیم مسائل علم و اصول صفحه 69. به قول شما این دام بیشتر تقسیم بندی نسبت به سنخ مسائله، توجه میکنید؟ بله چرا شما گفتید تقسیم بندی نسبت به سنخ مسائله،
شما فرمودید بیشتر ساختاری نیست به لحاظ سنخه.
خب بله میگم اونایی که ببینید اونایی بله اونایی که ببینید مثلا نگاه کنید مباحث دلیل لفظی، مثلا یکی از تقسیم های حالا شهید زد، مباحث دلیل عقلی، مباحث دلیل استقرایی، مباحث دلیل شرعی، مباحث اصول عملی عقلی، اینا سنخ مسائله، یعنی یه سری از اینا لفظیه، یه سری عقلیه، یه سری استقرار. حالا توجه بکنید، ببینید شیخ اعظم نه اینکه سنخ تقسیمش به سنخ مسائل نبود که قطع و ظن و شک علاوه حالات مجتهد یا بگیم حالات مکلف، ولی ببینید عرضم اینه، شیخ این ساختار رو که چید، ما که عرض کردیم شیخ در اصول عملیه هم مجاری اصول عملیه رو تنقیح کرد، هم خود اصول عملیه رو مفصل بحث و تنقیح کرد، درست؟ این یه ساختار داد به اجتهاد. چجوری ساختار داد به اجتهاد؟ ببینید این ساختارم که کسی میخواد پیاده بکنه، دقیقاً یک کسی که ملتزم میشه مثل آیت الله خویی، چون خود شیخ هم نه اینکه ملتزم نباشه ولی کمتر به اون ساختاری که چید تمسک کرد، مثلا به براءت یا احتیاط یا اصله یا نمیدونم اقل و اکثر و فلان و اینا، اینا کمتر تو آثار شیخ دیده میشه، طبیعی هم هست، چون که حالا شیخ درست اومده چیده، ولی خب حالا البته من احساسم این هستش که کلن سنخ مکتب شیخ با سنخ مکتب آیت الله خویی فرق میکنه از حیث تعامل بین فقه و اصول، ولی میخوام عرض بکنم ببینید این چیزی که شیخ چید خیلی تا قبل از این اجتهاد اینجوری نبود، اجتهاد بحث میکردن، بالاخره تو عدله بحث میکردن، تو تعارض به یه جایی میرسیدن ها؟ یا اینکه مثلا شما فرض کنید که حالا یه چیزی حکم نداشت، بالاخره یه جوری حکم می‌کردن، اینکه الان اینجا شرب توتون مجرای احتیاط یا مجرای براءت، اینجوری که بحث نبود، درست؟ ولی الان همه فقها میدونن یا تو دستت ادله هست یا دستت ادله نیست، اگه دستت ادله هست تکلیفت با ادله باید روشن کنی، دلیل قطعی ظنی عقلی شرعی چجوریه و چقدر برای شما دلالت داره، اما اگه دستت ادله نیست میری سراغ چی؟ اصول عملیه. تا قبل از شیخ کسی همچی ساختاری توی فقه نداشت، درسته؟ اصول شیخ اومد این مهندسی رو کرد، یا تو دستت ادله هست یا ادله نیست، اگر ادله هست تکلیفت روشنه، اگر ادله نیست بعد به اصول عملیه مراجعه کنی، درست شد؟ این شخص این ساختار رو چی؟ بعد از شیخ آقایون این ساختار غیر از این نیوردن، اون ساختارهایی که آوردن به حسب سنخ مسائل علم اصوله، که آقا اینا مثلا ساختار آیت الله خویی ایشون سه تا سنخ میگه، کاملا من یادمه، ببینید که صفحه 69 بله صفحه 69 از کتاب اصول فقه نوین آقای محسن عراکی عرض میشه که ببینید تفسیر محقق اصفهانی، حالا تقسیم محقق اصفهانی البته طبق سنخ مسائل نیست، ایشون نه اینکه نباشه، تقسیم محقق اصفهانی یک نوع دیگه این از نگاهه، تقسیم
معنی از سنخ مسائل معنی شما
بله، الان ببینید من حالا توی آقای خویی قشنگ نگاه کنم،
مسئله ایمان عام نیست،
نه نگاه کنید، حالا البته دونه دونه تقسیمات هم ما بهتره که مطرح کنیم ببینیم از چه زاویه اومدن تقسیم کردن، ولی نگاه کنیم میخوام این، حالا اون عرض اصلیم اینه، ما حالا این جلسه نمیرسیم ظاهرن، ولی من حالا جلسه بعد میام دونه دونه این تقسیم ها رو که زاویه نگاهشون چیه میگم. ببینید تقسیم آقای خویی چجوریه، میگه افاده یا قاعده اصولی چهار نوعه، یا افاده علم وجدانی به حکم شرعی میکنه، درست؟ یا افاده علم تعبدی میکنه، یا افاده وظیفه عملی شرعی عند فقدان دلیل بر حکم شرعی میکنه، یا افاده وظیفه عملی عقلی عند فقدان دلیل علی الحکم الواقعی و وظیفه عملی شرعی میکنه. ببینید میگن آقا یا وجدانیه، این تو سنخ مسائل اصول، یا وجدانیه، خب یعنی علم وجدانی داره میاره، یا علم تعبدی داره میاره، اینجوری تقسیم کردن. این تقسیم عرضم اینه، ببینید بخوام اینو بگم، تو تمام این تقسیمات اون چیزی که ما داریم میبینیم، این تقسیم مهندسی نسبت به استنباط فقیه نداره، توجه میکنین؟ شیخ مهندسی میکنه، میگه آقا یا ادله دستت یا ادله دستت نیست، بقیه تقسیم ها مهندسی نمیکنه استنباط رو، توجه میکنید؟
یعنی ممکن ناظر به مرحله چیز باشه،
ناظر به خود اصول به عنوان علم، ناظر به فقه نیست. توجه میکنید این تفاوتیه که، ولی تقسیم شیخ چرا به طور کلی باز ناظر به فقه بود؟ بالاخره یا شما عدله دستت هست یا عدله دستت نیست. ولی مثلا خب ببینید وقتی آیت الله خویی اینطوری بحث میکنن، وقت میگن که خب مباحثی که قواعدی که بحث میکنه که نتیجه اونها علم وجدانی باشه، صفحه 73 اصول فقه نوین میشه و میشه مثل اینطوری گفتن، هر مباحثی که در باره قواعدی بحث میکنن که نتیجه آنها علم وجدانی به احکام شرعی واقعی است و کلیه مباحث استلزامات عقلیه، مباحثی که پیرامون قواعدی بحث میکنن که چیزه که اون وقت مثلا دلیل و که نه تونده نخونیم که قاطی بشه، که نتیجه اون علم تعبدی به حکم شرعی واقعیه. اینا دو قسمه، قواعدی که پیرامون صغرای دلیل تعبدی بر حکم واقعی بحث میکنه با مفروغیت از کبرا، مثل مباحث الفاظ که این مباحث الفاظ همه صغرای حجیت ظهوره، حجیت ظهور کبراست، صغراش حجیت ظهوره، این حجیت ظهورها همه علم تعبدی میارن، درسته؟ قواعدی که پیرامون کبرای دلیل تعبدی، ببخشید نه درسته، قواعدی که پیرامون کبرای دلیل تعبدی بعد از فراغ از صغرا بحث میکنم، مثل چی؟ مثل مباحث حجج و امارات که درباره حجیت اماره مثل خبر واحد و اینا بحث میکنه. اون کبرا چیه؟ کبرا این استش که آقا این هر چیزی که مثلا سیره عقلا یا بنای عقلا برش هست این حجته، کبرا اونه، درست؟ اما صغراش میشه مباحث حجج و امارات، حجیت خبر واحد مثلا اینجور مباحث میشه. بقیهش هم معلومه دیگه که اینا چه فرقی میکنه. اینا ببینید، اینا نگاه کنید، بیشتر تقسیمات ناظر به، حالا من باز البته نگاه میکنم سنخ مسائل علم و اصوله، حالا همون تقسیم شهید سر، تقسیم آیت الله خویی، البته تقسیم محقق اصفهانی، ولی یه دقتی توش بشه که شهید سر چیز دارن چیز هم دارن بله. حالا این تقسیم ببینید، تقسیم اول، تقسیم دومش باز نگاه کنید، همون گونه که اشاره شد در تقسیم اول تنوع مسائل اصولی به لحاظ نوع دلیلیت منظور بود، که یا دلیل لفظی یا دلیل عقلی یا دلیل استقرایی، اما در تقسیم دوم چیه؟ به لحاظ نوع دلیل فی ذاته منظوره. خب که اینجوری میشه، وقت ادله شرعی میشه دلیل هایی که شارع در جعل آنها، ادله شرعی میشه دو قسم، دلیل هایی که شارع در جعل آنها کاشفیت از واقع رو لحاظ کرده، دلیل هایی که شارع در اونها کاشفیت از واقع رو لحاظ نکرده، مثل اصول عملیه. بنابراین مباحث اقسام اصلی مباحث اصول اینطوری میشه، ادله شرعیه، ادله عقلیه، اصول عملیه. ببینید دوره نسبت به سنخ مسائل علم و اصوله، نسبت به شما عرض بکنم که چیز نیست. خود ایشون هم همینطوره، خود آیت الله عراقی هم که تقسیمشون باز یکی از تقسیمهای جدیده، با سنخ مسائل علم و اصول رو در نظر میگیرن. و به شما عرض بکنم که حالا تقسیم محقق اصفهانی وجه تقسیمش چجوریه، این که بازم به نظر میرسه سنخ مباحث علم اصول لحاظ کردن، ولی زاویه شون فرق کرده، مثلا یه زاویه منطقی بیشتر داره، یا از حیث مقدمه بودن علم اصول رو لحاظ کردن، اینکه علم اصول مقدمه برای علم فقه بیشتر مثلا درش لحاظ شده، ولی این تقسیمات اینطوریه. و میخوام اینو عرض کنم، ببینید حالا نشد برسیم، ولی میخوام حرف اول این بود، تقسیم بندی که به شما میخواستیم، یعنی البته برسیم به اهمیت ساختار علم اصول و نوع نگاه و تقسیم بندی به در علم اصول، ولی حرف اولمون این شد، تقسیماتی که قبل از و تقسیماتی که هست البته خود شیخ قبل از شیخ که باز اینجوری تقسیم خیلی ناظر به شما عرض بکنم که استنباط نیست، ناظر به نوع دلیله، دلیل لفظی، دلیل عقلی، دلیل کتاب و سنت، اینجوری بحث شد طبق این چیزی که آیت الله سیستانی فرمودن. شیخ که میاد تقسیم بندیش ناظر به استنباط هست، بقیه آقایون دوباره تقسیم بندیشون بیشتر ناظر به علم و اصول، ناظر به استنباط نیست، یا اگرم بگیم هست تفاوتی نمیکنه. اینجوری که شیخ چیدن تفاوت میکنه، اینجوری که آقایون چیدن باز تفاوت خاصی نمیکنه، همون کار شیخ رو بعد ما ادامه بدیم. حالا ما این فقط مقدمه، حالا بگیم که اهمیت ساختار علم اصول و نوع نگاه اینا چیه، تا بعد درستیم به این که این ساختاری که ایشون چیدن اهمیتش چیه و چقدر متفاوت میشه. و صلی الله علی محمد و آله.